سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای این کشور در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان و برگشت زنان به کار در افغانستان تاکید کردند. دفتر آقای کرزی در خبرنامه ناوقت دیروز گفت که در دیدار بین آنها همچنان آغاز گفتمان ملی برای تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور ضروری دانسته شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 آگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران افغان مسدود ساختند. طالبان همچنان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. معاون اداری ستر محکمه طالبان میگوید که محاکم طالبان تا اکنون بیش از 170 حکم قصاص را در سراسر افغانستان صادر کرده. عبدالمالک حقانی در یک نوار ویدیویی دیروز گفت که رهبری طالبان به اجرای حکم قصاص در افغانستان متعهد است.
یه وقتی که چه امارت اسلامی محاکم او تشکیلات پرکلی دیه
در این اواخر که امارت اسلامی تشکیلات محاکم را تکمیل کرده است، محاکم در تمام کشور تقریبا 175 فیصله قصاص، 79 فیصله دیه و 37 حکم سنگسار را صادر کرده اند.
حقانی افزوده که محاکم همچنان فیصله کردند که 4 تن که به گفته او بدکاران بودند زیر دیوار شوند. این مقام ستر محکمه طالبان گفته که محاکم همچنان حکم تطبیق حدود شرعی را بالای 103 تن صادر کرده و برای 1562 تن دیگر مجازات تعزیری در نظر گرفته شده. به گفته او برخی از این احکام تطبیق شده و برخی دیگر آماده تطبیق است. حکم قصاص برای نخستین بار پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه قوس سال گذشته بر یک تن در ولایت فراه تطبیق شد. معاون بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل گفته که هر گونه اجرای حکم اعدام تخطی از حق زندگی است و اجرای آن در معذره هم اهانت به کرامت انسانی است. سازمان صحی جهان میگوید که 2 کودک در سال 2022 در اثر ابتلا به بیماری پولیو در افغانستان فلج شدند. دفتر این سازمان در افغانستان در توییتر خود دیروز گفت که این رقم کمترین تعداد موارد ثبت شده پولیو یا بیماری فلج اطفال در این کشور است. این دفتر افزوده که با واکسین هر کودک موارد پولیو یا فلج اطفال به صفر خواهد رسید و افغانستان آری از این بیماری خواهد شد. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. حکومت طالبان ولسوالی خلم ولایت بلخ را با ولایت سمنگان مدغم کرده. خلم قبلا هم شامل واحدهای اداری ولایت سمنگان بود، اما در بیش از 2 دهه گذشته با بلخ مدغم شده بود. طالبان در مورد دلیل این اقدام چیز نگفتند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، بلخ دارای 13 واحد اداری و سمنگان دارای 7 واحد اداری است. طالبان 2 ماه پیش ولسوالی قورماش ولایت فاریاب را با بادغیس مدغم کرده بودند. کرکت بورد افغانستان میگوید که رقابت‌های کرکت موسوم به جام امرجنگ فردا شنبه در کندهار آغاز می‌شود. این رقابت‌ها از سوی دیپارتمنت کرکت داخلی این بورد به هدف آمادگی برای مسابقات جام امرجنگ آسیا برگزار می‌شود. رقابت‌های کرکت در کندهار با اشتراک 4 تیم تا 20 ماه می ادامه خواهد یافت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار ایجاد یک محکمه بین المللی خاص برای رسیدگی به ادعاهای جنایات جنگی روسیه در اوکراین و پیگرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل به گفته او اقدامات جنایتکارانه اش شده است. زلنسکی این خواست را دیروز در جریان سفر به هلند مطرح کرده. او در حال در یک سفر غیر منتظره به آن کشور رفت که حملات مرگبار روسیه بر اهداف غیر نظامی در اوکراین افزایش یافته است. روسیه چهارشنبه شب موج دیگر از حملات تیارات بی پیلوت را در اوکراین انجام داد. به گفته اردوی اوکراین، بسیاری از تیارات بی پیلوت توسط سیستم های دافع هوایی این کشور سرنگون شده اند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت طالبان امروز عازم پاکستان می شود.
در سفر که در افغانستان و پاکستان پر دوارخیز و سیاسی تجارتی اړیکو سیمه ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبری اتری وکړي.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
نگرانی بزرگ اسلام‌آباد دسترسی تحریک طالبان پاکستان به اسلحه لیزری است. با این اسلحه تنها در 4 ماه اخیر 77 حمله در پاکستان شده.
حکومت طالبان رنگ تاکسی ها را تغییر می دهد.
ما دیگه پیسی اضافه نداریم که ما این موتورهای ما را رنگ شد. اگر خود امارات اسلامی می خواهد که مادر ما موتورهای ما را رنگ کنیم، باید پیسی به ما بدن که ما رنگ کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که در اثر رویدادهای امنیتی اخیر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به شماری از معلمین و نظامیان تلفات وارد شدند. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
زخانه نوشته میکنه کار غریبه میمونه در یک خانه 3 نفر سیر میکنه، یک خانه 2 نفر سیر میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان امروز عازم پاکستان می شود. قرار است او در این سفر در کنار دیدار با مقام های پاکستانی در نشست سه جانبه با وزرای خارجه پاکستان و چین اشتراک کند. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته جاری توافق کرد که با آقای متقی اجازه دهد تا به پاکستان سفر کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
اسلام آباد میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه طالبان از امروز جمعه تا دوشنبه هفته آینده از پاکستان دیدن میکند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که آقای متقی در کنار دیدارهای دو جانبه فردا شنبه در پنجمین نشست سه جانبه وزیران خارجه چین، پاکستان و افغانستان شرکت خواهد کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان دوام پروسه تعامل سیاسی پاکستان با افغانستان است که به همین ارتباط وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در 29 نوامبر سال گذشته از کابل دیدن کرد و سپس هیئت عالی رتبه آن کشور به ریاست وزیر دفاع در 22 فوریه امسال به کابل سفر کرد. ضیاء احمد تکل از سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که مولوی امیرخان متقی و هیئت همراهش روی مسائل مختلف با مقامهای پاکستانی گفتگو خواهند کرد.
حکومت افغانستان می خواهد در مورد روابط دو جانبه سیاسی، تجاری، ثبات منطقه‌ای و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه ای داشته باشد. در کنار این، وزیر امور خارجه در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان نیز شرکت خواهد کرد.
او افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در این سفر با وزیر خارجه چین گفتگوی دو جانبه نیز خواهد داشت. کمیته تحریم های شورای امنیت ملل متحد در این هفته توافق کرد تا به مولوی امیرخان متقی اجازه بدهد که برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین به اسلام آباد سفر کند. بسیاری مقام های طالبان به شمول آقای متقی در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه از این کمیته خواسته بود که به سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه سفر به پاکستان بدهد. هزینه این سفر را پاکستان به عهده گرفته است. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پاکستان و چین از معدود کشورهای هستند که با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند.
شنیدید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان امروز به پاکستان می رود. همکارم ستار فروغ با هاشم وحدتیار تحلیلگر روابط بین الملل مقیم واشنگتن گفتگو کرده، نخست از او پرسیده که به نظرش پاکستان و چین از طالبان چه می خواهند؟
نگرانی بزرگ اسلام آباد دسترسی تحریک طالبای پاکستان به اسلحه لیزری است. با این اسلحه تنها در 4 ماه اخیر 77 حمله در پاکستان صورت گرفته و بیشتر از 430 تن کشته و زخمی شده. تعدادی از طالبان افغان با تحریک طالبای پاکستان یکجا شده و در پاکستان حملات را انجام داده که یک نگرانی دیگری را پاکستان خلق کرده. از طرف دیگه بیجینگ و طالبان موافقه کرده بود که حداقل جنگجویان ترکستان شرقی را از مرز با چین و بدخشان دور بسازد، اما برگشت این گروه نگرانی برای بیجینگ شده است که چین نگران است که کشورهای بزرگ با این گروه همکاری بکنند تا تهدید برای امنیت چین شود.
آقای وحدتیار، هنوز هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است. اشتراک هیئت طالبان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به چه معناست؟
کشورهای منطقه کارکردهای طالبان را زیر امتحان قرار داده بود. حالا آهسته آهسته منطقه از کارکردهای طالبان نگران هست و طالبان بیشتر منزوی شده است. متقی با این جلسات با مقامات پاکستان و چین میخواه که به طالبان بیشتر وقت بده و موقف کشورهای منطقه را در قبال طالبان تغییر بده. دوم ای که موقفهای اخیر کشورهای منطقه طالبان را بلرزه در آورده. مثلا وزیر خارجه روسیه آقای لاروف گفت که طالبان با وعده های خود پابند نیستند. و دوم قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد کارکردهای طالبان یک مایه نگران کننده دیگر بر طالبها هست.
به نشست دوحه درباره افغانستان که به میزبانی ملل متحد در هفته جاری برگزار شد طالبان دعوت نشده بودند، اما وزیر دولت در امور خارجه پاکستان آنجا بود. آیا سفر آقای متقی به اسلام آباد با این نشست ربطی دارد؟
بله، ربط کاملی دارد. یگانه پلی که طالبان را با جهان وصل میکنه اسلام آباد است، اما این پل بی اعتباری هست. طالبان ناچار بالای این پل بی اعتبار اعتبار میکنه. متقی اسلام آباد و چین که عضو کلیدی شورای امنیت ملل متحد است میخواه که اشتراک طالبان در کنفرانس های مشابه در آینده تحصیل بکنه، به خاطر که کنفرانس بین المللی در مورد طالبان اما بدون اشتراک طالبان به این معنی است که این کنفرانس ها علیه طالبان هست. در آینده های نزدیک ما شاهد سفرهای بیشتر طالبان می باشیم، بخصوص به اسلام آباد، بیجینگ، تهران و مسکو، تا طالبان را کمک بکنه که از این انزوا اونا را بکشن. طالبان شدید نگران یک سلسله فیصله های امکان پذیر هست. این فیصله ها میتونه که قطعنامه های بیشتر علیه طالبان مانند قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد باشه، محدودیت های بیشتر سفرهای طالبان و اضافه نمودن تعداد دیگری از رهبران طالبان در لست سیاه.
مصاحبه با هاشم وحدتیار آگاه امور روابط بین دول را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ریاست عمومی ترافیک تحت کنترل طالبان میگوید رنگ تاکسی ها را در شهر کابل از رنگ زرد به فیروزه‌ای روشن تبدیل می کند. اما شماره از رانندگان تاکسی نظر دیگر دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رنگ مشخص برای تاکسی های شهری شاید کدام خبر تازه‌ای نباشد، اما اینکه حالا ریاست ترافیک تحت کنترل حکومت طالبان می خواهد رنگ این تاکسی ها را از زرد به فیروزه‌ای روشن تبدیل کند، این مسئله در کنار رانندگان تاکسی شمار از باشندگان کابل را نیز حیران کرده است. از یک طرف این تصمیم برای رانندگان تاکسی ها عجیب معلوم می شود و از سوی دیگر می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی توان این را ندارند که رنگ تاکسی هایشان را تغییر بدهند. رحمت یکی از رانندگان تاکسی در شهر کابل است که از 4 سال به این طرف در منطقه شهر نو کابل تاکسی رانی میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی توان این را ندارد که تصمیم ریاست ترافیک طالبان را عملی کند.
ما رنگ را از کجا کنیم؟ یک طرف مالیات میدهیم، کاروبار هم نیست. ما توان و قدرت این را نداریم که موتر را رنگ کنیم و اگر ما از این خاطر بالای مردم عام فشار بیاوریم، آنها با ما نمی روند، به خاطر که آنها هم توان ندارند.
اما این تنها رحمت الله نیست که بر این تصمیم جدید ریاست ترافیک حکومت طالبان انتقاد می کند، بلکه حمید الله یکی از رانندگان دیگر تاکسی در شهر کابل نیز در این مورد نظر مشابه دارد. حمید الله می افزاید:
مردم اقتصادش ضعیف است. مردم ما مالا در غم مثال خانه و فامیل ماندیم. کمی رو ما چی رقم بچلانم؟ حالا 20,000 یا 30,000 یا 15,000 از کجا شد که مثال دیگر رنگ کشکلات داریم؟ نمیتونیم این اسناد خدا پاک چی برسه که با یک موتر جور تیار رنگ میتیم اینجا روز 50 رفعه اینجا از پیش ما میگیره کلو اینمیست که ما دیگه پیسی اضافه نداریم که ما این موترهای ما رو رنگش اگر خود امارات اسلامی میخواه که ما در ما موترهای ما رو رنگ کنیم یک پیسی به ما بتن که ما رنگ کنیم، اگر در غیر از اون موترهای ما رنگ کدگی قانونی است.
برخی باشندگان کابل این تصمیم ریاست ترافیک حکومت طالبان را یک مسئله حیران کننده می دانند و می گویند ممکن در شرایط فعلی این کار اولویت نباشد. آرش نورزاد یکی از این باشندگان به رادیو آزادی گفت:
من نظر می است که خیلی خنده دار است. این مردم تواناییش نداره، این دریوری توانایی ندارم و من به این باور هستم که نیازم بیشتر توجه بر سهولت ها برازی باشه که مردم به رفاه برسن و در زندگی آرام تر داشته باشن.
این در حال است که ریاست عمومی ترافیک تحت کنترل حکومت طالبان تصمیم گرفته تا رنگ تاکسی ها را از زرد به فیروزه ای روشن تغییر بدهد. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان پلیسی این ریاست به رادیو آزادی گفت طرح تغییر دادن رنگ تاکسی ها از زرد به فیروزه ای روشن از سوی وزارت داخله منظور شده است.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور داخله ارائه کردیم، اونا برای ما دستور دادن که یک دستور عمل جامع در این رابطه ترتیب شود که هم توزیع صدور امر، نحوه فعالیت تاکسی، نحوه رنگ تاکسی و علائم تاکسی و فرم تاکسی. ما طرز عمل ترتیب کردیم، الحمدلله طرز عمل ما منظور شده.
اما اینکه چرا ریاست ترافیک تحت کنترل حکومت طالبان میخواهد رنگ تاکسی ها را تغییر بدهد و هدفشان از این کار چیست، مسئولان این ریاست در مورد چیزی نمیگویند. قابل یادآوری است که در حال حاضر رنگ عموم تاکسی ها در افغانستان زرد است. گفته میشود که رنگ زرد تاکسی ها در شهر کابل از ده ها سال به این طرف سابقه دارد. با گفته عبدالودود خیرخواه مدیر ریاست پلان پلیسی ریاست عمومی ترافیک تحت کنترل حکومت طالبان، از سال 1309 زمان زمامداری ظاهرشاه در افغانستان تا سال 1356 رنگ تاکسی های شهری سیاه و سفید بوده است، اما بعد از آن رنگ تاکسی ها به زرد و سفید تغییر کرد که تا حال به همین رنگ باقی مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در اثر رویدادهای امنیتی دیروز در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به شماری از معلمین و نظامیان تلفات وارد شده. مسئولیت اکثر رویدادهای امنیتی را در این ایالت تحریک طالبان پاکستان میپذیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه ناامنی ها در مناطق قبایلی ایالت خیبر پختونخوا 14 تن به شمول 7 معلم به روز پنجشنبه کشته شدند. محمد عمران یک مقام پلیس به رسانه‌های پاکستانی گفت که رویداد امنیتی در منطقه شلوزان یک کشته بر جا گذاشت و در یک رویداد دیگر 6 معلم مکتب تریمنگل بر اثر تیراندازی کشته شدند. دکتران در پارچنار مرکز منطقه کرم گفتند که 8 کشته به شمول 7 معلم به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت هر دو رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. شمار شیعیان در کرم چشمگیر است و از چندین سال این منطقه گواه خشونت‌های مذهبی بوده است. معلمان محلی اعلام کردند که در اعتراض به این رویداد امروز در مکتب حضور نخواهند یافت. در همین حال بر اثر درگیری در منطقه وزیرستان شمالی دست کم 6 نظامی پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان دیروز گفت که در این درگیری 3 تن از طالبان پاکستانی نیز کشته شدند. صبح دیروز در دو رویداد دیگر در دیره اسماعیل خان و وزیرستان شمالی یک دکتر و یک افسر پلیس کشته شدند. پلیس میگوید که حداقل 6 حمله مسلحانه هفته گذشته در وزیرستان شمالی صورت گرفته، اما مسئولیت این حملات را کسی تا حال به عهده نگرفته است. پس از پایان آتش بس میان اردو و طالبان پاکستانی در ماه نوامبر سال گذشته، میزان ناامنی در پاکستان به خصوص در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. بر اساس معلومات اردوی پاکستان، از آغاز امسال میلادی 436 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته که در آن 293 تن کشته و 521 نفر زخمی شدند. بیشترین حملات در خیبر پختونخوا انجام شده است. بر اثر 219 حمله در این ایالت 192 تن جان باختند و 330 نفر دیگر زخمی شدند. در 4 ماه گذشته میلادی 5 رویداد در پنجاب رخ داده است، اما در این مدت در ایالت سند 6 حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 32 نفر جان باختند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
ساوت چاینا مارنینگ پوست به گردهمایی وزیران خارجه چین، پاکستان و حکومت طالبان پرداخته، در یک عنوان خود می نویسد کین گانگ وزیر خارجه چین با یک اجندایی که گفتگو درباره افغانستان در صدر آن قرار دارد روانه پاکستان می شود. این روزنامه که از هنگ کنگ نشر می شود می نویسد که وزیر خارجه چین در یک ملاقات سه جانبه با نماینده طالبان و مقامات ارشد حکومت پاکستان گفتگو می کند. روزنامه می افزاید که چین امیدوار است که با استفاده از این دیدار رابط خود را با یکی از شریکان مهم استراتژیک خود بیش از پیش تقویت بخشد. ساوت چاینا مارنینگ پوست می نویسد که وزیر خارجه چین کین گانگ روز جمعه وارد پاکستان می شود و حل بحران در افغانستان در صدر اجندای وی قرار دارد. وی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه ملاقات می کند و در نشست سه جانبه با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه چین در آستانه سفر وزیر خارجه این کشور به پاکستان روز پنجشنبه گفت که جامعه جهانی باید تماس‌ها و گفتگوها را با حکومت سرپرست طالبان در افغانستان تسریع بخشد و از تلاش‌های بازسازی و انکشافی آن حمایت کند. با گفته این وزارت، جامعه جهانی باید طالبان را به ایجاد یک حکومت میانه‌رو و فراگیر، گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه و مبارزه جدی با تروریسم تشویق کند. شورای امنیت ملل متحد به امیرخان متقی که زیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد اجازه داده که به پاکستان سفر کند. از سوی دیگر، روزنامه برتانوی اندپندنت می نویسد که 5 طفل برتانوی بعد از اینکه پدرشان در یک موتربم در افغانستان کشته شد در این کشور گیر ماندند. روزنامه می افزاید که این اطفال با مادر خود در افغانستان به سر می برند. پدر آنها که دو تابعیتی برتانوی افغان بود، بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 از لندن خواسته بود که آنها را از افغانستان خارج کند. اما اکنون برادر این مرد کشته شده میگوید که به برادرش گفته شده بود که اگر میخواهد از افغانستان خارج شود، زن و فرزندان خود را در این کشور بگذارد و خود او میتواند که در جریان عملیات تخلیه برتانوی ها و افراد دیگر واجد شرایط به برتانیا انتقال داده شود. این مرد که از وی نام بردن نشده، نخواست فامیل خود را در افغانستان تنها رها کند و در این کشور باقی ماند تا اینکه چند ماه بعد در یک انفجار کنار سرک کشته شد. اما برادر وی که در لندن زندگی می کند ادعا می کند که حکومت برتانیا برای حمایت خانواده برادرش و برگشت آنها به برتانیا اقدام نکرده است. وی از حکومت برتانیا می خواهد که زن برادر و اطفال وی را که از 18 ماه به این سو در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نوشته روزنامه در ترس و هراس به سر می برند به برتانیا انتقال دهند. اندپندنت می افزاید که وزارت داخلی برتانیا بعد از اینکه این روزنامه موضوع را رسانه‌ای ساخت، با برادر فرد کشته شده تماس گرفته و به او گفته که برای خانواده برادر خود درخواست ویزا کند.
شماری از محصلان پوهنتون بامیان میگویند که من تدریس فقه جعفری از سوی طالبان باعث شده که ده ها دانشجوی رشته ثقافت اسلامی ترک تحصیل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ممنوعیت طالبان بر آموزش فقه جعفری در پوانتون بامیان بسیاری از محصلان را که مانند بیشتر نفوس این ولایت مرکزی افغانستان پیروان مذهب شیعیان دل سرد کرده است. نعمت الله محصل سمستر پنجم دپارتمان ثقافت اسلامی پوانتون بامیان است. او میگوید در سه سمستر فقه جعفری، اما به علت ممنوعیت طالبان در سمستر آخر فقه حنفی خوانده. نعمت الله 20 ساله به رادیو آزادی میگوید که این اقدام طالبان بر زندگی محصلان تاثیر ناگواری گذاشته.
تنها تعدادی که با انگیزه و علاقه خاص داشتن که میخواستن ادامه تحصیل بدن، با می ممنوعیتایی که هست مجبور شدن افغانستان رو ترک کردن. یک تعدادی که باقی موندن به اساس فقر اقتصادی و بیکاری و اینی موارد ها دهقانی میکنن یا کار میکنن که درس ترک.
از دید نعمت الله این اقدام طالبان از میزان تفاهم بین مذاهب در افغانستان میکاهد، اما او میگوید که محصران از ترس نمیتوانند انتقاد کنند.
خب ببینید چی محصلین چی اساتید، کسایی که تدریس میکردن، کسایی که درس میخوردن با این تصمیم موافق نیست، اما متاسفانه گوش شنوا وجود نداره. یک شرایطی از خودتون نجریان هستین، اگر کس صدای خود را بکشه که مثلا ما میخواییم که فقه جعفری تدریس شود و ادامه تحصیل بدیم، در کنار از اینکه اجازه نمیده بلکه میبرن شکنجه میکنن، بس این شرایطی نیست که صدای خود را بکشه.
دپارتمنت فقه جعفری در پوانتون بامیان در سال 1395 ایجاد شد. این دپارتمنت یک دور فراغت دانشجویانش را نیز جشن گرفته است. اما طالبان در ماه جوزای پارسال به جای آموزش فقه جعفری در پوانتون بامیان آموزش فقه حنفی را آغاز کردند. طالبان عمدتاً سنی و پیروی مذهبی حنفی‌اند. اداره پوانتون بامیان و اداره محلی این ولایت از صحبت در این مورد خودداری کردند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان هم برای تبصره در این مورد دستیاب نبود. شورای علمای شیعه افغانستان از وزارت تحصیلات عالی طالبان خواست که مانع تدریس فقه جعفری در پوانتونایی که شیعیان در آن درس می‌خوانند نشوند، اما بر اساس گزارش‌ها این درخواست رد شده است. سید محمد حسین رضوانی رئیس کمیسیون تحقیقات علمی شورای علمای شیعه افغانستان است. او به رادیو آزادی میگوید که این اقدام از چند لحاظ به ضرر جامعه افغانستان است.
این اقدام طالبان با روح قوانینی که هنوز هم در کشور نافذه و با روح اخوت اسلامی و با روح وحدت ملی و همگرایی کاملا در تضاد و در تناقض است و این اقدام ما علل اجاله گامی در جهت ایجاد محدودیت مذهبی تلقی میکنیم.
شماری از پیروان فقه شیعه در افغانستان نیز در گفتگو به رادیو آزادی گفته بودند که در نهادهای عدلی و قضایی و دیگر اداره ها فقه جعفری کنار گذاشته شده است. به گفته آنان این کار با آزادی های مذهبی و حقوق آنان آسیب رسانده است. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در گزارش مفصل تازه خود گفته است که اوضاع آزادی مذهبی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماهی گذشته رو به خرابی است. در گزارش آمده است که طالبان در زمان دستیابی مجدد به قدرت از تغییر و همه شمولیت سخن گفته بودند، اما طالبان به شیوهی به گفته گزارش عمیقا سرکوبگرانه و بی تحمل بر افغانستان حاکمیت راندند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، شما این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید، بشنوید، ببینید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مسایق، این پیسه را مردم نمانده میخیره، به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمانه، در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایارا تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت قور و لسمیلی پسوان غیرید سینی. خوشکسیلی محسوسات نمیاد، درخت مرخت های مردم خشک شده.
ولایت قور مشکلات ما زیاده، سرک های ما خراب است، منطقه هم خشک دیگه، باقا درخت های مردم همه خشک شده، اونیه سرکم ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی مؤسسه نی کمک های دیگه. هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.